سلام، ساعت 18 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. مقام های ترکیه میگویند عامل انفجاری انتحاری در استانبول یک جوان سوری بوده است. گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان با حسن روحانی دیدار کرد. یک مقام پلیس ایران از کشف بیش از 420 تن مواد مخدر و دستگیری 180 هزار قاچاقچی در 9 ماه گذشته خبر داد. با سلام، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت رو به اطلاع شما میرسانم. حدود ساعت 10:20 امروز سه‌شنبه به وقت محلی انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. معاون نخست وزیر ترکیه گفته که این انفجار از سوی یک جوان 28 ساله سوری انجام گرفته است. در رابطه با انفجار استانبول همکارم جمشید زند که اخبار را دنبال کرده است در استودیو حضور داره. آقای زند با سلام، اگر ممکن هست برای ما بگین که واکنش‌ها به این بمب‌گذاری، این انفجار چه بوده؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، همونطور که شما در خبرها آوردید، آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم ساعتی پس از انفجار میدان سلطان احمد گفت که این یک عملیات انتحاری بوده و توسط فردی که از شهروندان سوریه بوده انجام گرفته. بعد از آقای اردوغان، نومان کورتولوش معاون نخست وزیر ترکیه بعد از نشست اضطراری که در آنکارا با نخست وزیر و تیم امنیتی دولت داشتن تأیید کرد که این عملیات انتحاری از طرف یکی از جوان سوری 28 ساله انجام گرفته.
بو سالدریدا 10 انسان وفات etmiştir. Bir kişi de parçalanmış bir cesedinde canlı bombaya ait olduğu tespit edilmiştir. İlgili birimlerin yapmış olduğu çok titiz çalışmalar sonucu canlı bombanın da
آقای نومان کورتولوش معاون نخست وزیر همچنین اعلام کرد که تعدادی از توریست های خارجی هم در بین کشته و زخمی شدگان هستند و حال 2 نفر از زخمی ها هم وخیم هست. ساعتی پیش هم احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به او خبر داد که بیشتر کشته شده ها از اتباع آلمان هستند و نروژ هم اعلام کرده که دست کم یکی از شهروندانش در این حادثه زخمی شده و اطلاعات دقیقی در مورد تعداد دقیق کشتگان و مجروحان هنوز مخابره نشده، ولی مجروحینی که گفتن حالشون وخیم هست، هر لحظه ممکنه که اونها هم قربانی این حادثه بشن.
خب در استانبول الان وضعیت چگونه است؟ آخرین خبرها که شما دنبال کردین حاکی از چیه؟
در استانبول همونطور که در ساعت‌های پیشم گفتیم، میدان سلطان احمد یکی از شلوغ‌ترین مناطق توریستی استانبول هستش. دقایقی بعد از این حادثه پلیس تمام محوطه رو محاصره کرد. هلیکوپترهای پلیس از هوا متمرکز بودن بر روی نظارت بر اوضاع. خطوط ترام و اتوبوس قطع شد در منطقه، حتی گفته میشه که در برخی از مناطق استانبول برق هم قطع شد. خبرنگارها هم به منطقه را ندادن و حتی طبق آخرین خبری که روزنامه‌های ترکی نوشتن، دولت ممنوع کرده ارسال هر نوع گزارش و خبری رو در این مورد چند دقیقه بعد از این حادثه. البته این در گذشته هم سابقه داشته و اصولا جو الان در استانبول به ویژه در مناطق توریستیش بسیار امنیتی هست. تا الان 2 تا دولت‌های آلمان و دانمارک از شهروندان خودشون خواستن که اونایی که در ترکیه هستن به عنوان جهانگرد از رفت و آمد در مناطق توریستی و شلوغ استانبول حداقل خودداری بکنند.
ممنون از شما جمشید زند که ما را در جریان آخرین اخبار مربوط به انفجار در استانبول گذاشتید. اما ادامه اخبار. گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان روز سه‌شنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای شرودر روز دوشنبه نیز با وزیران خارجه، نفت و ترابری ایران دیدار کرده بود. گرهارد شرودر در حال حاضر رئیس کمیته سهامداران شرکت بین‌المللی نورد استریم است. این شرکت که سهامدار عمده آن شرکت گازپروم روسیه است، کار ساختن و اداره خط لوله گاز روسیه به آلمان را بر عهده دارد. آقای روحانی در این دیدار گفت زمینه‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و آلمان در بخش‌های مختلف از جمله خودروسازی، تأسیسات بندری، راه آهن و بخش‌های مربوط به انرژی وجود دارد. گرهارد شرودر نیز اجرای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را فصل نوینی در همکاری‌های ایران و آلمان برشمرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران از کشف بیش از 420 تن مواد مخدر و دستگیری 180 هزار قاچاقچی مواد مخدر در 9 ماه گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی معیدی در یک نشست خبری گفت در 9 ماه امسال حدود 2000 باند قاچاق مواد مخدر متلاشی شده و 42 قاچاقچی مسلح و 2 مأمور نیز کشته شدند. به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در 9 ماه امسال در ارتباط با مواد مخدر مجموع 260 هزار تن بازداشت شدند که از این تعداد 180 هزار تن قاچاقچی و 80 هزار تن بقیه معتاد بودند. وی گفت این میزان در مقایسه با 9 ماه گذشته 20% افزایش یافته است. در اینجا به آخرین گزارش این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. روز دوشنبه 21 دیماه مذاکرات 4 جانبه و یک روزه صلح در افغانستان در شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد. این نشست با حضور نمایندگانی از افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برگزار شد. از گروه طالبان کسی در این نشست حضور نداشت. شیرین فامیلی در گزارش و گفتگوی با هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان به بررسی این موضوع پرداخته است.
شرکت کنندگان در مذاکرات 4 جانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد در پایان نشست با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تاکید کردند. گروه طالبان که به 2 گروه عمده، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگری به رهبری ملا محمد رسول تقسیم شده اند، در این نشست حضور نداشتند. مقام های افغانستان هدف از این نشست را دستیابی به یک نقشه راه پایدار صلح با طالبان اعلام کرده بودند. جاوید فیصل، سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، پس از پایان نشست یک روزه مذاکرات 4 جانبه صلح، یکی از اهداف این نشست تهیه لیستی از کسانی است در گروه طالبان که مایل به گفتگو و یا مخالف با گفتگوهای صلح هستند. هارون امیرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان و استاد پیشین دانشگاه کابل که مقیم لندن است، به رادیو فردا میگوید:
تا جایی که ما مذاکرات و تجارب گذشته نشان داده، در همه این مذاکرات طالبان امتیاز گرفته، پاکستان امتیاز گرفته و به گونه مثال تانسته تعداد زیاد افسران طالبان از گوانتانامو رها کنه، از زندانهای افغانستان آزاد بسازه، ولی دوباره همونهای کازار شده به جبهه جنگ رفته. تهیه کردن از لیست طالبان در اینجا به نظر من خیلی دشوار است. یکی از مشکلات اشکال اساسی زمدی است که طالبان همین اکنون به چندین دسته و گروه هستند، به خصوص در گروهی با هم در رقیب هستند. حتی طالبان هم تحت فشار در داخل خود قرار دارند و هم تحت داخل گروهی که تازه به نام داعش وارد میدان شده است. من فکر میکنم که دست یافتن به همچون لیستی که طالبان که طرفدار صلح و مذاکره هستند و نمایندگی طالبان پاکستان حرف میزنه، خود طالبان هنوز ابراز نظر نمیکنه و بعدا اعلامی های نفی همچون کنفرانس ها معمولا اعلان میکنه.
حدود 10 سال است که دولت افغانستان تلاش دارد با طالبان برای دستیابی به صلح پایدار مذاکرات مستقیم داشته باشد. نخستین دور این مذاکرات در تابستان گذشته با اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، و به دنبال آن حملات گسترده طالبان به افغانستان بدون نتیجه رها شد. هارون امیرزاده، تحلیلگر سیاسی، بر اهمیت نقش ایالات متحده آمریکا و پاکستان در ایجاد صلح در افغانستان تاکید دارد.
پاکستان اگر واقعا طرفدار صلح باید باشه، مراکز را که طالبان فعال هستند، چی مراکز تربیت نظامی آنها که به تحت نظر آیسای تربیه میشن و در آن به افغانستان فرستاده میشن، مسدود بسازه، رهبرانشان را دستگیر کنه، به دولت افغانستان بسپاره یا به جامعه جهانی بسپاره. به این صورت یک کار است که میتونه عملی کنه. همچنان همون کار را که با طالبان پاکستانی کرد، هر کدام طالبان پاکستانی که در پاکستان به دست به خشونت زدن و ارتش پاکستان موفق شد که آنها را دستگیر، سرکوب و از بین ببره. ولی سیاست دوگانه پاکستان نسبت به طالبان افغانستانی است که طالبان را به عنوان یک سرمایه بزرگ در چانه‌زنی های سیاسی با افغانستان و غرب انجام میده. ایالات متحده آمریکا میتونه با فشار فراوانی که داره، امکاناتی که داره، پاکستان را راضی بسازه که طالبان را و به اصطلاح مراکز اون طالبان را مسدود، رهبران آنها را تسلیم کنند. ولی در 14 سال گذشته ما دیدیم که ایالات متحده آمریکا علی رغم تلفاتی که به در جنگ با طالبان داده و تمام بسیار امتیازات به پاکستان داده و هنوزم امتیاز ادامه داره.
قرار است دور بعدی مذاکرات چهار جانبه صلح در افغانستان در تاریخ 18 ژانویه در شهر کابل برگزار شود.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی با هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را در مورد مذاکرات چهار جانبه و یک روزه صلح در افغانستان که در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شده بود شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
طالبان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوان.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن که آلودگی خانگی یا واحد های صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 6:11 عصر به وقت تهران. ادامه اخبار رو میشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از ظهر سه‌شنبه در واکنش به انفجار در میدان سلطان احمد استانبول طی سخنانی ترکیه را هدف اول تروریست ها در منطقه توصیف کرد، زیرا به گفته وی کشورش به مبارزه بی امان با تروریست ها ادامه میدهد. او جدایی طلبان و حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را خائن لقب داد و آنها را نیز تروریست دانست. آقای اردوغان در این سخنان که در گرد همایی سفیران ترکیه بیان می شد به ایران حمله کرد و گفت ایران از اوضاع کشورهای مثل سوریه، عراق و یمن برای گسترش نفوذش سوء استفاده می کند و می کوشد اختلافات فرقه‌ای را به کشمکش و برخورد تبدیل کند. دادگاهی در کویت امروز سه‌شنبه یک ایرانی را به اتهام جاسوسی به طور غیابی به اعدام محکوم کرد. در این پرونده یک کویتی شیعه نیز محکوم به اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو تن همراه با 25 کویتی شیعه به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان و قصد خرابکاری متهم شده بودند. از این عده یک نفر به حبس ابد، 19 تن به مجازاتهایی بین 5 تا 15 سال زندان و بقیه جریمه یا تبرئه شدند. به گفته مقام های کویتی این افراد اعضای گروه تروریستی بودند که در ماه اوت گذشته در روستایی در نزدیکی مرز عراق دستگیر شدند و مقادیر زیادی اسلحه و مواد مفجره نزد آنان کشف شد. بهای نفت در بازارهای جهانی روز سه‌شنبه امروز باز هم کاهش یافت و به مرز $30 در هر بشکه رسید، قیمتی که در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح سه‌شنبه بهای نفت برنت دریای شمال با 98 سنت کاهش، معادل 3% کاهش، به بشکه $30.57 رسید. قیمت نفت تگزاس هم برای تحویل در ماه فوریه به $30.54 رسید. با این حال یک تحلیلگر امور نفتی به خبرگزاری فرانسه گفت تصور نمی‌کند بهای نفت از مرز روانی $30 در هر بشکه پایین‌تر برود. وزیر نفت امارات متحده عربی نیز پیش‌بینی کرد که قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی قدری افزایش یابد. ادامه اخبار از رادیو فردا میشنوید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد غذایی بین خانوارهای کم درآمد در هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت در این مرحله سبد غذایی دولت در بین 10 میلیون تن از گروه‌های هدف توزیع می‌شود که از فقر غذایی رنج می‌برند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چگونگی دریافت بسته حمایت غذایی گفت این سبد همانند دوره‌های گذشته توزیع می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های قبلی کالاهای خود را دریافت کنند. و دیوان عالی ونزوئلا روز دوشنبه تصمیمات پارلمان جدید این کشور را که اپوزیسیون در آن اکثریت دارد باطل اعلام کرد. در انتخابات پارلمانی ونزوئلا احزاب اپوزیسیون پس از 17 سال توانستند اکثریت آرا را به دست آورند. دیوان عالی ونزوئلا اعلام کرد تا زمانی که سه نماینده جدید پارلمان که صحت انتخاب آنان مورد تردید است برکنار نشوند، تصمیمات این پارلمان باطل است. در مقابل احزاب اپوزیسیون میگویند دیوان عالی آلت دست نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا است و او قصد دارد اکثریت 2/3 مخالفان را در پارلمان از بین ببرد. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. شما می توانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com و یا خبرها و گزارش های رادیو فردا را باز هم می توانید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید telegram.me/radiofarda. و برای بیان نظرات و دیدگاه‌های خود می توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12 و یا 201-202-828-7220. 15 دقیقه دیگر همکارم سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را به اطلاع شما خواهد رساند.